هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام به ویژه زهرای مرضیه سلام الله علیها و صلواتی بر آنها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عنوان بحثی که محضر شما داریم تقدیم میکنیم نقش فاطمیه در هویت شیعه است. منظورمون از فاطمیه یعنی سقیفه و عکس العمل اهل بیت در برابر سقیفه که در رأسشون زهرای مرضی عکس العمل نشون دادن. و منظورمون از هویت اون دو مؤلفه عقاید و اعمالی که شیعیان بهش معتقدن، ایمانشون و رفتارشون، اصول عقایدشون و مناسکشون. عرض کردیم که سلفی‌های معاصر یکی دوتشون توهین رسمی کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها. شب اول خوندیم عبارتش رو که معاذ الله نسبت بیعقلی میده. من اونجا عرض کردم این چرا عملیات انتحاری کرد، چه لزومی داشتم چه کاری بکنه. این آقایون وقتی قائلن کوچکترین بی‌حرمتی به کوچکترین صحابه، مثل خودشون مثال میده ابن تیمیه در الصارم المسلول، کتابی که در موضوع دشنام دادن به صحابه نوشته، میگه اگر کسی نسبت جبن یعنی ترس و خصاصت مثلا مثال میزن به یکی از صحابه ناشناس بده، این باید نکل نکالن شدیدا، یه فصل سایه باید بگیری بزنش. پارسال نمیدونم بودید یا نبودید، من از قول سیوطی عرض کردم که کتابی رو بردم میگفت اگر کسی بگه مثلا شهادت زن شب قبول نیست، منظورش عایشه باشه، شلاقش بزن. میدونید چیزی نگفته که چی میشه که یه نفر با این عقیده میاد دشنام میده در این سطح، معاذ الله نسبت بی عقلی میده به حضرت. چرا انتحار میکنه؟ این انتحاره، نمیتونه دفاع کنه که. اگر این بحث روشن بشه، در واقع همین عنوان ما بحث ما روشن میشه که هویت تشیع ارتباطی با فاطمه سلام الله علیها و فاطمیه داره، یعنی رفتار حضرت داره. شب گذشته مقدمه ای عرض کردیم، عرض کردیم محضر شما که بعد از پیغمبر، خیلی خلاصه دارم خلاصه بحث عرض میکنم، یک کم بحث مشکل واقعیتش، یعنی ایش از این که من بخوام بیان کنم چی تبدیل میکنم، فکر میکنم چگونه بیانش کنم بحثه، کجاهاشو بگم که بحث از دست رفقا در نره. این که شرایط بعد از شهادت حضرت رسول سلام الله علیه به گونه ای رقم خورد که در جامعه اسلامی اجازه نمیدادن پری مخالف اون هوا پرواز کنه، پری چه برسه به این که جریانی مقابله کنه، به هیچ اجازه. عرض کردیم به کوچکترین مخالفت خوبش از بیت المال قطع میکردن، نفسشو ببرن. اگر فایده نداشت سنگین تر از این، جن اومده تیرش زده، تیر از غیب خورد، خلاص. یا مثلا فرض کنید اینا عده‌ای بودن که زکات ندادن، اولین مسلمان کشی در تاریخ اسلام با قانون دین به ظاهر، این کاری که امروز داعشی ها میکنن رو اینا انجام دادن. اینها یه عده‌ای بودن طرفدار امیر سلام الله علیه بودن، گفتن ما زکات باید به خلیفه بدیم، زکات به غیر خلیفه نمیشه بدی که، به قول معروف به قول طلبه ها مجزینی، مجزینی یعنی فایده نداره، مثل این که شما بدون وضو نماز بخونی فایده داره؟ نه. بدون مثلا فرض کنید خمس تو ببری بریزی تو سد آشغال، ولی ما خمس دادیم، یعنی به کی دادیم؟ طواف بری دور مثلا تو ساوج بلاغ بری که 70 دور بگردی، میگن معجزه نیست، فایده نداره. بری کعبه دورش بگردی نیت نکنی، میگن معجزه نیست، یعنی فایده نداره. اومدن زکات بگیرن، یه عده گفتن آقا معجزه نیست، باید زکات رو بدیم به خلیفه پیغمبر و حاکم مشروع. همین زکات فقط ندادن، تازه منکر زکات هم نبودن که. خلیفه حکم اعدام برای اینا صادر کرد، در صحیح بخاری مسلم اومده و این سند مسلمان کشی برای اولیم. حتی خلیفه دوم رفت پیش خلیفه اول اعتراض کرد، گفت برای چی مردم رو میکشی که اینا لا اله الا الله میگن، پیغمبر رو قبول دارن، نماز میخونن. گفت اگر اونها یه دونه از این بچه شزارهایی که زکات به پیغمبر ندن به من ندن، من اینا رو میکشم. دلیلش این شد. گفت چرا میکشی در حالی که پیغمبر گفته کسی لا اله الا الله بگه نباید بکشی؟ گفت نه، زکات ندن ما میکشی. مثل داعشی ها که امروز سیگار ممنوعه، حرام میدونن، سیگار رو کشه طرف دستشو قطع میکنن. آقا دستو از سارق قطع میکنن، به سیگاری که دستشو قطع نمیکنن. اینا کجا در آوردی آخه؟ سیگار رو دست قطع میکنی، سیگاری رو چیکار میکنی؟ آخه این چه مدل از کجا در آوردی این فقهو؟ اسلام گفته؟ دست قطع کردن که دیگه جزء اختیارات حاکم شهر و ولی فقیه اینا نیست که. بله میتونی مثلا منع کنی، جریمه ببری، دیگه دست که نمیبرن که. خلاصه خلیفه دوم رفت پیش خلیفه اول، گفت آقا زکات نمیدی نماز میخونه بدبخت. گفت نه، بیا بچه شطور به پیغمبر میدادن زکات، یعنی نه تازه شطور بزرگ به من ندن، یعنی کمترین تخطی گله داره، خب زکات شطوره دیگه، کمترین تخطی بکنه من میجنگم میکشمشون. خلیفه دوم گفت من دیدم خیلی محکم اینجوری حرف میزنه، دیدم حق باشه. جالبه، خودش میگه پیغمبر گفته نکش. خلاصه اینا، خب اونا چرا زکات نمیدادن؟ گفتن تو خلیفه نیستی، خلیفه کس دیگه است، ما نمیتونیم به تو زکات بدیم، بعد دوباره باید بریم زکاتمون رو بدیم، فایده ای نداره، معجزه نیست به قول معروف. چنان خفقان ایجاد شد که نفس همه رو بریدن. در همین صحیح بخاری با زهر اومده، یه سوال اگر میخواستن بکنن از خلیفه، گاهی یک سال مزه مزه میکردن، یک سال، یک سال اون تو گفته، من خودم نمیگی، یک سال طرف حساب کتاب میکرد اینو بپرسم نپرسم. سوال از چی بود؟ از یه آیه قرآن. خفقانی که در اون دولت، در دولت خلیفه شماره دو هست، تقریبا در تاریخ اسلام سابقه نداره، تقریبا خشونت دینی محضم هست، همه هم اسلامیه. یه بنده خدایی، اینو من یه جای دیگه هم گفتم یه تعجب کردم، بازم میگم ببینید در صحیح مسلم اومده، جای دیگه اومده، اصلا دیشب عرض کردم قانونای جدیدم بود، یه وقت مثلا در اسلام اینطوریه که اکثریت معتقدن، حالا دیگه کیا معتقدن که معتقد نیستن نمیگم، بس فقهی اصولی میشه که میگم قبل از این که بیان کنی عقوبت نکن، چک به کسی نمیزنن که خبر از چیزی نداره. اول بیان آقا مثلا فرض کنین نوشتن روی کاغذ سفید حرامه، یه دونه شلاق داره، بعد اگه کسی نوشت میزنن، مثال عرض میکنن، نه اینکه اول یه دونه زنن تو گوشش بگید چیه، بگید ها نه بعد رو کاغذ بنوشتی، بعد رو کاغذ نخودی بنوشتی، خب قبلا میفرمودی، مثل که شما سر کار بری جلو در یه چکت بزنن بگن ها سه شنبه ها نه بعد هشت بیایی سر کار، بعد سه دقیقه به هشت بیایی، خب میگفتی من هفت میومدن. توجه میکنیم، میگن عادل قبل از اینکه بخواد عقوبت کنه قبلش میگه، یو نمیزنه که. این کارو نمیکردن، طرف داشت رد میشد،
دیشب عرض کردم یه ذره لباسش خوشگل بود مثلا،
گفت لباس رو تو تنش پاره کنی، به دو تا چک بزنی، به درز شلاق بزنی. فکر نکنی خبری ها، تن آدمی شریف هست به جان آدمی. آخه این هم شد تربیت. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بحث دیشب رو برسونم به اونجایی که کسی جرأت اصلا نمیکرد مخالفت کنه برای مسائل به این کوچیکی. یه بیچاره از اسمش نصر بن حجاج، این از اون چیزایی که حیرت آوره و فقهای اهل سنت در کتب فقهیشون حکم شرعی صادر کردن. یعنی نه تنها سید مسلم و دیگران و دیگران گفتن و از نظر تاریخی مسلمه، از نظر فقه حکم شرعی روش رفته. یه بیچاره بود اسمش نصر بن حجاج بود، بچه خوشگل بود، قیافش قشنگ بود. یه روز خلیفه اینو تو مدینه دید، گفت عجب خوشگله، بیدش بینن یه سر تا شلاق بزنی. من میخوام شما برید تو فضای حکومت اون روز که انقدر عادی بود، میگفتن دیگه که خلیفه گفته دیگه. میگو برای چی؟ من چه کار کردم؟ گفت پشو وایسا. نه هنوز قشنگه، یه سر تا دیگه بزنید. آقا برای زنا سر تا شلاق میزنن 200 تا. خب این گیلت لط و پار بلندش کرد، نه هنوز کچلش کن، موهاشو تراشیدم، صد تا دیگه شلاق بزن. دوباره صد تا دیگه 400 تا شلاق زدن به این بدبخت که خوشگله. گو کاری نگم، خب چشمو چه کار کنم؟ خدا اینجور درست کرد، آرایش که نکردن، موامو اینجور خاص که درست نکردم، لباس خاص که نپوشیدم، دنبال ناموس مردم رفتم. ثوابه پیغمبره، آقایون خیلی ثواب رو قبول دارن. اینجای محضوری دارن، نتونستن اصل موضوع رو انکار کنن چون ثواب رو قبول دارن. اگر صحابه نبود میگفتن مثلا فتنه گری کرده، بچه خوشگل بود، رفته سر کوچه وایساده، ناموس مردم رو دید زده. نمیشه، صحابه است، نمیتونن انکار کنن. 400 ضربه شلاق زد، بعد تبعیدش که بصره به جرم خوشگلی. آخه تو این حکومت شما ببینید میتونی مثلا بیای بگی آقا شما دختر پیغمبر کشتید؟ میشه؟ اصلا فضا نیست. لذا درست گفتن مستشرقینی که گفتن تا زمان مرگ عثمان جامعه اسلامی یه دست بود. ظاهرا واقعا یه دست.
یعنی چی؟
یعنی این که اصلا کسی بروز خلاف نمیتونست بده،
اصلا و ابدا. ما معتقدیم مبانی تشیع دوران رسول خداست. توجه کردی؟ مال قبل قدیره. اما از نظر عملی به هیچ وجه تو اون جامعه اجازه رفتار خلاف نمیدادن. حتی اون کسی که ابوذر بود شیعه تا علی، سلمان شیعه تا علی، تو همون مسجد نماز میخوند، همون مدل نماز میخوند. خفقان مطلق.
به حکومت میفرستاد کسی رو، بعد دو سال عزل میکرد، میگفت اموالشو بیارید، سیاه اموالشو، یه دزدی کردی. شما نگاه کنید، دزدی کردی، نصف اموال مال خودت، نصفش مال بیت المال. خب آقا اگه دزدی کرده همش مال بیت المال،
دزدو که بهش نگن
دستت در نکنه، ولی چون از مکانهای صعب العبور گذشتی، دیوارهای 6 متری رد شدی، دیگه دستخوش میدیم یه میلیاردش دستخوش. این دزدیه که همش دزدیه. بعد شاهد داری برای این دزدی تو شهرهای مختلف. دادگاه کجا بود؟ خلیفه میگفت بیاریدش از بصره، دو سال حکومت بصره عزل، بیا اینجا، اموالت چقدره؟ حساب کتاب کنین، چرکه در هر یک حساب کن، نصفش مال تو، نصفش مال ما. حالا برو مثلا فرض کنید که موسی از اربیل بیا، نصف اموال مال دولت، نصفش مال خودت، حالا تو برو قرقیزیا، تو بیا دوزر دوباره میفرست تو جای دیگه. حالا این روش حکومتیش یه جایی باید بحث بشه، نکتم اینجاست. هیچکی نمیتونست بگه آقا این آدم رو آوردی گفتی دزدی کردی، رو چه حساب گفتی دزدی کردی؟ خواهی بگی کمجید بگی دزدی کردی چی؟
چی میشد؟
شاهد نمیخواست خلیفه برای این کارش. یعنی قضاوت چی بود؟ قائمه به خودش بود تو این موضوع. دزدی کردی. خب چقدر همه اینا از دم نصف اموالشون دزدیه؟
عده زیادی از کارگزارانش به جز یکی دو نفر همه رو مشاطره کرده. این هم کاری که عرض کردم، آورده نصف اموال داده، نصفی رو ریخته بیت المال، بعد حالا یا بهش حکومت نداده یا یه جای دیگر بهش حکومت داده.
خب همه اینا عدم نصف اموالشون دزدی بود، نصف دقیق. شاهدت کیه؟ میشه بی بابا پیغمبر خاتم گفت انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. حالا الان بحث میرسونم به یه جایی که خیلی مهمه و مربوطه به بحث، و خدا خودش میدونه که این تعریفی که خدمت شما تقدیم کردم خیلی پشتش زحمت بود. این همین جمله چهار تا جمله‌ای که میخوام به این یکی رد بدم. پیغمبرش میفرد انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. من پیغمبرم میخوام قضاوت کنم، میگم تو این پول مال تو، شاهد بیار. خونه مال تو، شاهد بیار. قسم به هم کاری که تو دادگاه میکنن، سند بیار. پیغمبری که علم غیب داره، صراحت قرآن اینه که رفتار بنده ها رو میبینه. شیعه ها که اصلا میگن اشهد ان لا اله الا الله و مقام میتاره تو سلامی تو بعد از زندگی در دنیا، تو دنیا که هیچ. اونم نمیفهمه من علم غیب دارم بگیرید طرفو شلاق بزنید. میگفت دادگاه، سند. وقتی اینو باب میکنی که خلیفه مسلمین بدون مدرک کسی رو اموالشو بگیره یا کسی رو شلاق بزنه بی جرم و بی جنایت، حالا اگرم حتی جانی هم هست طرف، این روند دادرسی روند خطرناکیه. چرا؟ چون میشه چهار نفر رو، طرفی که دزدی کرده یه شهر رو چپاول کرده، نسبش هم زیادیشه، کم نیست که، میگه خدا بده برکت، تا حالا باید پولشویی میکردیم، حالا دیگه خود دولت اسلامی چیکار که اون نصفش مال تو دیگه، پولشویی نمیخواد، میزنن به حسابم، مثلا میگن انقدرش که خلیفه قبول کرده. مثلا اینمونه که شما یه بانکی بدزدی بگن بیار نصفشو بده باقیش میزنیم به نامت یا میزنیم تو حسابت، خب معلومه میپذیره دیگه، فرار نمیخواد، جنسو نمیخواد بره صد اسمال بفروشه، دولت قبول کرده نصفش. این از این مشکل، از اون جهت به چه دلیل اینا رو نصفشو گرفتی؟ خواهی پس فرد آمد بیگه که دیگه تهمت زدی چی؟ حالا این داشته باشید، میرسیم بهش وقتش اگه نمشون بشه، سعی میکنم برسونم آخر جلسه. از این استفاده میکنم راجع به شبهه معروف. تو این فضا شیعیانی که متفاوت از بقیه عملا نبودن، ولی تو ذهنشون این بود که اون چهار تا دونه شیعه کم که ما یه جور دیگه فکر میکنیم. به ماجرای عثمان که رسید شدن شیعه علی و شیعه عثمان. فرق شیعه علی با بقیه چیه؟ سر تفاوت ما با دیگران چی چیه؟ امروز 300 میلیون یه جورن، ماهاییم 1,400,000,000 یه جور دیگن. چطور اون شاید اونا درست میگن؟ سوال پیش میان. یه چیزی بود که تفاوت قطعی بود و این درگوشی شیعیان بود، اون بود که فاطمه این جریان رو رد کرده، با این جریان بیعت نکرد. این تا اینجا. در واقع دو جلسه گذشته رو تا حالا تلخیص کردم با این نکته اضافی که امشب عرض کردم. حالا ببینیم به کجا میرسه. بعد از این واقعه حکومت باید اکسالان نشون بده نسبت به این رفتار، چون هر کسی براش روشن باشه زهرای مرضیه کیه و مخالف این جریانه، بحران مشروعیت درست میشه برای حکومت. درسته؟ از کجا که این راست میگن؟ این خوشونت عجیب از کجا اسلامیه؟ بنابراین دستگاه بنی امیه که از سال 40 قدرت رسماً به دستش افتاد، قبلش هم بود سالها، ولی از سال 40 رسماً بنی امیه سر کار اومد، تلاش کردن اختلاف بین امیرالمومنین زهرا مرضیه و مکتب خلفا رو کتمان کنن. دقت کنید، به اضافه یه انتقام حیثیتی، لذا روایاتی جعل شد مبنی بر اینکه علی و فاطمه از این طرف یک و دو از اون طرف با هم رفیق رفیق بودن. لذا علارغم روایات بسیار مبنی بر این اختلاف،
شعبی که اصلا واقعه سقیفه را از نزدیک ندیده بود، قولش و حکومت قول رسمی تلقی کرد و گفتن قبل از اینکه فاطمه از دنیا بره همه با هم آشتی کردن، خوش و بش کردن، به خوبی و خوشی همه چیز تمام شد، اصلا با هم رفیق بودن. فشار آورد به امیرالمومنین که باید اسم پسرت رو بذاری عمر. همه مثل همین. اگر بگیم همه مثل همین، کی این وسط از بین رفته؟ اون آباریکه‌ای که بعدن شدن پدران شیعه، چون بقیه که یه جور بودن ها. یعنی اگر اصل اختلاف فراموش بشه، اون تشیعی که نابود شده، چون بقیه که به زندگیش داره ادامه میده، بقیه همینو میگن. لذا شما میبینید مسئله فدک و اینا رو دیگه توضیح ندادم، پارسال مفصل عرض کردم، مسئله فدک و اهل‌بیت زنده نگه میدارن. بنی امیه مجبور چیکار کنه؟ هی خبر بره تو خبرگزاریاش که هیچ اختلافی با هم نداشتی. لذا مثلا فرض بفرمایید که این سوال مطرح میشه یا بیان میشه که اگه فاطمه قاتلش خلیفه دوم بود، چرا دخترش شده زن او؟ جون کنه رفیق بودن اینا، اختلافی نبود. اگر دریان و مناظره ها بررسی بشه که یه شبیه بهش اختصاص میدن، میبینید هر جا شیعه و سنی با هم بحث میکنن گفتگو، اونجایی که گفتگو مؤدبان است، عالمان پیش میره، میرن با هم کشتی میگیرن، علمی میگورن به هم دیگه، یه جا کار تمام میشه. اونم تو مسئله از زهرا مطرح میشه دیگه، نمیشه بحثو پیش برد. انشالله یه شب به این از روی مناظره ها که با هم مکتوب تاریخ هست بعضیشون رو میخونه. لذا جریان بنی امیه باید چیکار کنه؟ یک مسئله ای که حالا راست و دور باش باید بحث بشه رو علم میکنه و همه جا منتشر میکنه که دختر علی ابن ابی طالب ام کلثوم همسر خلیفه دوم شد. پس اینا با هم و فامیل بودن. می میشه آدم دخترش بده قاتل همسرش؟ یعنی دخترش بشه زن قاتل مادرش؟ پس اختلافی نبود. پس اختلافی نبود اصلا. ما سعی کردیم تو این دو شب و نیم تا اینجا بگیم چرا باید این اختلاف اصلش شمعش روشن نگه داشته بشه، چون حزم می شدن شیعیان و تمام می شد. همه همین رو میگن. لذا شما نگاه میکنین امیرالمومنین کمترین فرصتی که گیر بیاره یهو شروع میکنه سخنرانی کردن. تو چه شرایطی؟ تو همون شرایطی که دیشب مفصل توضیح دادیم که ارتشش از دم غیر شیعه هم اگه بهشون میگن شیعه علی، یعنی از سیاسی گفتن علی بهتر معاویه است، یا گفتن علی از عثمان بهتره. اصلا به اون دوتای اول کار نداشتن، حلوا حلواشون میکنن. چه توضیح دادیم این که شما میبینید حتی توی جنگ صفین ظاهرا یکی میاد یا علی سقیفه چه خبر، حضرت توبیخش میکنه، یا این چه حرفی اینجا الان میزنی؟ حالا بعد دفاع کنم از اونا یا بکوبمشون؟ دفاع کنم از یه طرف، بکوبم هم کنم لشکر هر بین میره، مقابل موقعی باید نیرو داشته باشیم. این که شما میبینید گاهی پیش میاد که مواردش زیاد نیست، گاهی یه چیزایی میگه حضرت، بعد میگن یا علی ادامه بده، میفهم تلک شقشقتون حدرت ثم قربت، یعنی یه بغضی بود ترکید حالا بدش کن میگن. یعنی چی؟ نباید این فراموش بشه. بعد شما میبینید معجزه ادبیاتی امیرالمومنین نهج البلاغه به خاطر این خطبه که خودش بسرش مفصل بحث بشه از کتابخونه های اهل سنت خارج میشه. چرا؟ چون شماره 3 این خطبه های خطبه یکی توش حرفای عجیبی زده. بعضی بزرگان اینطور فهمیدن که از زوجه سلام الله علیه خوشحال میشه شیعیان خطبه شیخ شقی حفظ کنن. ما تو دانشگاه نمره میدونن که حفظ کنن، یه امتحان سخت میگیرن میگن 5 نمره میدن برکی این حفظش کن. عرضه موجه برنی حفظ با ترجمه بدونی چی گفته. ارتعی بینن اصول بید جذا، من بررسی کردم ببینم با دست شکسته به قبی قدرت، یعنی با دست شکسته نمیخوام روزه بخونم، یعنی یارمو ازم گرفتن. یه روح بود در قالب دو بدن، لذا به خودش نسبت میده. البته یه معنی عام‌تر داره، یعنی یارم نداشت. طفقت و ارتعی بینن اصول بید جذا، با دست شکسته که خب آدم دست شکسته که نمیتونه شمشیر رو دست بگیره به جنگم، یعنی امکان پیروزی نیست. او اصبر علا طخت عمیا، یا در یک ظلم و ظلمت سیاهی صبر کنم. فرأیت ان الصبر علا هاتا احجا، دیدم باید صبر کنم. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، خار تو چشم معنا، یعنی دارم با تون حرف میزنم، استخوان در گلومه دارم با تون حرف میزنم. ارا تو راسی نه دار و ندارم و غارت کرد. پس فرمود این واقعه رو اگر برای انسانهایی که مثل شما سن و سالشون بگن، اینها کمرشون میشکنه. اگه برای بچه کوچیکا حالی کنید چه بلایی سر من آوردن، موهاشون سپید میشه. همون چیزی که در روایات هست اهل البیت میفرمودن ما زود پیر شدیم. و یک دح فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تا در این دنیاست جگرش خنک نمیشه از اون داغی که به من داده، به دل من گذاشته. بعد هم میگن آقا ادامه دیگه بغض و ترکه دیگه برش کن، فضا نیستش از این. تو همین سایه بخاری هست، اومدن عذرخواهی کنن، آشتی کنون را بندازن، پیغام دادن که را ما رو را بده. خود آقایون تو سایه بخاریشون دارن، از امیر نقل کردن خودشون که تنها بیا، کراهی یه تل محضر عمر، دوست ندارن با اون زن هم نشین بشن. سایه بخاری اصلا اینطوری نیست رابطه عادی بوده باشه. بله طرف مقابل مجبوره بگه عادی بوده، و ما هم همه حیثیتمون به اینه که این موضوع کتمان نشه. یعنی چه تفاوتی با دیگران داریم؟ حزم میشیم، تمام میشه میره. الان تو یمن اینطوریه، 3-4 گروه بودن یمنی ها، معالمشون رو فراموش کردن، 4 تا گروه الان یه گروه هن. اصلا نمیدونم سرشی باباهای ما 500 سالی سر چی دعوا داشتن. بعد از یه مدت یمنی هایی که شیعیانی بودن رگ گردنشون میزد بالا، زیدی هایی شدن که دو خلیفه اول رو امام مسلمین میدونستن. بله اینطوری، خیال نکنید میمونه. شهرهایی داریم که 70 تا مجتهد تو هر عصر داشته، الان مرکز فسخ و فجور اسرائیلی هست و ساکنینش همه مسیحی هست. اینجوری نیست که کسی گارانتی داشته باشه. مسائل اعتقادی نباید کتمان بشه، فراموش بشه. این بحث خیلی بحث مهم و ظریفی نزدیک بحث وحدت داره که بهش میپردازن انشاءالله، که اینا چیکارش بحث بکنن بعیده میشن برسن. انشاءالله مطالبی دارم که حداقل تو هیئت ها نشید، یعنی که تخصصتون تاریخ تمدن اسلام دوره عثمانی باشه، در غیر این صورت نشدید، یا افشاریه مثلا. بنابراین اون چیکار میکنه؟ میگه دخترش با اون ازدواج کرده. چه دعوایی؟ اینجا دو تا تحلیله. تحلیل اولو بگم که تا وقت هست، اونم اینه در منابع ما اینطوری اومده که این در دوران خلیفه دوم این اتفاق در شرف انجام شدن بود. امیر سلام الله علیه فرمود، این تحلیل اول فرمود که کوچکه، فعلا وقت ازدواجش نیست. گفتش که عباس رو صدا کنید. گفتش که من میرم چاه زمزم رو پر میکنم از خاک. یعنی چی؟ یعنی زمزم
بنی هاشم بچه های اسماعیل هم دیگه. چاه زمزم برای سادات هاشمی یه افتخار الهی هزار ساله است. چاه زمزم پر میکنن یعنی این که حرمت های گذشتتون پر بگو بیا تو مسجد. آی مردم اگر من بخوام دزدی رو دستشو قطع کنم از من شاهد میخواین؟ یادتونه اول جلسه یه چیزایی گفتم همین امروز دیگه ها؟ یادتونه؟ گفتم مشاطره میکرد؟ یادتون میاد؟ بدون دادگاهی مشاطره میکرد. آقا حساب کتاب داشت، ظاهرش این بود که پولا رو به بیت المال داره برمیگردونه، اما اولا پولای حرام این والیا نصفش اقلا تو حسابشون قانونی میشد، ثانیاً یعنی من نسبت به وکلا و ولات خودم هم همینطوری قضاوت میکنم، پس نسبت به دیگرانم میتونم. دادگاه نمیخوام، تشکیل شهود ها حضورشون لازم نیست. گفت اگر من بخوام بگم کسی معاذالله زنا کرده میخوام رجمش کنم، یا کسی دزدی کرده میخوام دستشو قطع کنم، از من شاهد میخوان. اونایی که اول جلسه بودن دیدن ما این تحلیل رو گفتیم که یعنی سابقه ذهنی ایجاد کرد برای مخاطب، گفتن نه نمیخوان. به عباس گفتش که این تحلیل اوله. به عباس گفت برو به علی بگو دستشو به عنوان سارق قطع میکنن. خب حالا شما نگاه کنید تو این تاریخ وانفسایی که این همه بحث تحریف مطرح کردیم، بگن یکی پناه خود یکی از صحابه پیامبر به جرم دزدی دستش قطع شد. امام معصوم، امام از شخصیت حقیقیش دفاع نمی کنه. خاکستر مثل پیغمبر می ریختن بازم میاد عیادت، اما یک کسی نبوتش رو بخواد جسارت کنه حکمش اعدامه، چون جلو هدایت دیگران رو می گیره. راجعه کردی اگر کسی می اومد توی مدینه دشمنیش با شخص پیغمبر بود نه نبوت پیغمبر، مشتم به پیغمبر می زد کاری باش نداشت، اما اگر کسی نبوت پیغمبر رو انکار می کرد، دشنام میداد، مسخره میکرد، اون بهش اعدام بود. چون اگر جا بیفتی که هر کی ارائه پیغمبر رو مسخره کنه این قدسیتش بریزه از بین بره، دیگه هدایت نمیشن مردم. تو تحلیل اول امیرالمومنین سلام الله علیه دیدن که هدایت مردم مختل میشه، پذیرفتن. توجه کردی؟ مکره شدن به این ازدواج. در تحلیل دوم بنی امیه این رو بعد از خلیفه دوم به دروغ سر زبون انداختن. خود نمیخوام وقت رو بگیرم خودش دو سه جلسه کار داره این مسئله رو واضح کنم، همینقدر رد میشم، شما رو حواله میدم به اون جمله‌ای که امام صادق فرموده در کافی به سند صحیح هست، چه واقعا این ازدواج اجباری اتفاق افتاده باشه. طبق تحلیل اول، طبق تحلیل اون که اسنادش کم نیست، بنی امیه این دروغ و مطرح کرده باشن برای مقابله با شیعه که بگن اینا با هم رفیق بودن، در اصل دروغ باشه. چه اولی چه دومی، نسبت به ناموس امیرالمومنین جسارت شده، درسته؟ در هر دو صورت، مخصوصا در دومی که شاید بعضی جملاتو گفتم ببینید چه جور جسارت شد. لذا وقتی به امام صادق میفرمان نظر شما راجع به اون ازدواج چیه، حضرت تو اون شرایط فرمود ان ذالک فرج غصبناه، این ناموس به غارت رفته است. یعنی چه واقعا به غارت رفته، بل اکراه، چه اسمش سر زبون افتاده. در هر دو صورت حد که حرمت از ما شد. و چرا این حرفو میزنه امام صادق سلام الله علیه؟ چرا؟ برای اینکه بگه این غصب صحیح و سند هم است در کافی. حالا چه واقع شده چه نشد، رفاقتی تو کار نبود، توجه کردید؟ اصل مسئله برای امام صادق مهمتره تا این موضوع ازدواج، لذا نمیاد تلاششو بکنه مبنی بر اینکه تحلیل اول درست بود که تهدید کردن امیرالمومنین و برای مصلحت مهمتری مکره شد از زب جام زر نوشید، یا تحلیل دوم درسته، اصلش دروغ بنی امیه اینو بستن. برای امام صادق چی مهمتره؟ اون استراتژی طرف مقابل رو برباد بده که اینا دنبال اینن بگن ماها با هم هیچ اختلافی نداریم. به اینجا که میرسه امام صادق یه چیزی میگه که هر کدوم باشه اونا نتونن بهره برداری کنن. این نداله که فرج و نقصبنا، فرج معنی متعدد داره، یک معناش عفته، ناموسه، معناهای التزامیه، اصل معنا چیزی هست. این ناموس به غارت رفته است. یعنی در هر صورت ما چه شایعه باشه چه حقیقت باشه، منم نخواستم وارد شم بگم نظرم اول یا دوم چون وقت نیست، یه پنج شب باید راجع شما حرف بزنیم، چه اولی باشه چه دومی، این اصلش باعث نمیشه اون اختلاف عمیق از بین بره. این ذالک فرج و نقصبنا، غارت کردن. باز امام کاظم هم میاد میفهمه فدک، میگن بیگی برو، اما نه نمیتونی بدی، فدک چارگوشه حکومتته. یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام با شما تنش زدائی کنم. توجه میفرمایی؟ قرار نیست من با شما تنش زدائی کنم، چون تنش زدائی تو این مسئله از بین رفتن تشیع طبق این دوزی که این دوز شب دادیم. خدا شاهد احیای فاطمیه احیای تشیع، کسی که در احیای فاطمیه تلاش کنه روز سربازان رسمی امیر المومنینه والله. حالا نسبت این با وحدت چیه جلوتر عرض میکنم. اصل مسئله نباید از بین بره، نباید اجازه دادین اختلاف فراموش بشه. ممکنه امیرالمومنین برای مصلحتی مشورت به اونها بده برای اصل اسلام، کما این که ممکنه شما با یه نفر دعوا داری، اختلاف داری برای مصلحت مهمتری، مثلا حمله دارن میکنن، با اونی هم که قهره ممکنه بری دفاع کنی برای مصلحت بزرگتری، اما این به معنای این که اصلش رو فراموش کن، چون فراموشی این مسئله فراموشی اصل حقیقته. کاری نداشت برای ائمه ما بگن مادر ما کجا دفن شده، کار داشت. چرا کش میدید این مسئله این رو که این همه خون توش ریخته شده از شیعه؟ شهرستانی، عبدالکریم شهرستانی که از علمای برجسته مذهب شناسی و فرق شناسی، در کتاب الملل و النهل میگه الخلاف الخامس خلاف الامامه بین الامه، میگه پنجمین اختلافی که این مسلمین افتاد و خیلی تفرقه و اختلاف ایجاد کرد بحث امامت بود. و اعظم خلاف بین الامه، و این مهمترین اختلافی بود که افتاد بین امت، اذ زیرا ما سلف الاسلام على قاعده دینیه، در اسلام شمشیر کشیده نشد برای مسئله دینی اونقدر که ما سلف الامامه. آقا خیلی خون ریخته شد، خب امام صادق میفهمه قبر مادرم اینجا تمام دیگه، کسی هم نبود که از اون قدیمی ها بخواد نقش قبر کنه، که مسئله نقش قبر و بی‌حرمتی کوچکترین دلیله. تموم کن آقا دیگه، بچی ها کشته نشن تو دوران اوج تقیه. این مسئله اگر این تنش زدائی تنش زدائی با طاغوت اصل دین رو از بین میبره. چیزی که امروز انقدر میترسن ازش تنش زدائی با طاغوت همینه، اصل موضوع رو از بین میبره تنش زدائی با طاغوت. رضا ائمه ما، امام رضا نمیذارن این مسئله خاموش بشه. خب بذارید مردم راحت زندگیشون رو بکنن با هم، همونایی که بحث برادری رو مطرح میکنن که ما هم بهش خواهیم پرداخت. رفقایی که حقیر رو میشناسن خیلی بنده زیادی وحدتی هم، اما به این معنا نیست که حقایق رو نگی آدم، معنای وحدت رو نفهمیدن بعضی ها. انشالله وارد بحثش میشم به خاطر اهمیتش. خب بذار مردم راحت زندگی بذار آشتی کنون را بندازیم. امام رضا نامه می‌نویسه مأمون، مأمون میگه آقا اسلام ناب چیه؟ تو 50 تا جمله نمیخوام تفصیلشو بگی، بگو لب دین چیه. حضرت وقتی میفهمه توحید، نبوت، معاد، بعد ارکان عبادات، نماز داریم، روزه داریم، چند رکعت نماز داریم، روزه چند روزه، میگه میگه کلیاتو، جزئیاتو نمیگه دیگه، ارکانو میگه. ولی هم البراءت، نمیشه بیزار نباشی از قاصبین ارث ما، نمیشه شما شیطان رو دوست داشته باشی، خدا رو دوست داشته باشی، محاله، نمیشه. حتی اعوان اونها والبراءت من ابی موسى الاشعری، اون موقع که امام رضا نامه رو نوشته قریبه به 150 سال بوده، ابو موسا مرده، استخوناش هم پوسیده، حزبی هم ازش باقی نمونده، تیمی هم نمونده، تشکیلاتی هم ابو موسا نداره، الان هم نداره. نه یه روزی نمیخواد اون اصل موضوع فراموش بشه. والبراءت من ابی موسى الاشعری، این ابو موسا اشعری ریششو بلند کرده بود، ولی والینو محکم میگفت برای اینکه بتونی یه در از ما دور کنه. تو اون ماجرا خیانت کرد، اعوان ظلمه بود، باید از اونم بیزار باشی. یعنی چی؟ یعنی مسئله وقتی سال 200 و چند 150 سال از مرگ ابو موسی گذشته، میگه باید ازش بیزار باشی، از اون ارث غصب شده دیگه. بین سال 150 و 200، بین سال 200 و 300 فرقه، 300 و 500 فرقه. وقتی 150 سال از یه دعوا گذشته میگه نباید فراموش بشه، یعنی نباید فراموش بشه. تنش زدائی اینجا نمیشه کرد. تنش زدائی یعنی چه؟ یعنی که شما برگردی بگی اون غلطای گذشته غلط نبوده. این به معنی که امروز مثلا لورو کرد یقهام بکشن نیست، دعوا با اون مسئله تاریخی، اون مسئله تاریخی نباید فراموش بشه. فالبلاغت من ابی موسی الاشعری و اتباعی و هم کلاب و اهل النار، تمام نمیشه. بعدیش هم تو روزه میگم امام جوادو، تمام نمیشه اصلا. مسئله نباید فراموش بشه، ولو اینکه او چیکار کنه، روایات آشتی کنون را بندازن، قبلا تحلیل کردیم و ضعفشو گفتیم، روایت ازدواج درست کنن، اون قدری که برای امام صادق مهمه، بگه دعوا دعوا بوده، مهم نیست تهمت به ام کلثوم و پاسخ بده، میگه اختلاف بود، غصب شده، غصب شده یعنی یا شایعش دروغه به ما حرمت چکنی شده، یا واقعا حرمت چکنی شده. توجه کنی برایش مهم اینه، تا اینی که بگه ازدواج شد یا نشد. صحیح و سند هم است در کافی. ائمه بعدی همینطور، تلاش طرف مقابل هم چیه؟ انکار کنن اصل مسئله رو. بابا آشتی بودن، اینا همه با هم رفیق بودن. امروز هر کس تلاش کنه اصل مظلومیت زهرای مرضی و امیرالمومنین با حفظ شرایط به عالم برسه، والله در جزء سربازان امیرالمومنینه. 5 تا روایت داریم تو این موضوع از امیر. فرمود کسی که دلش با ما باشه تا قیامت تو ثواب جنگ جمل شریک، یعنی رزمنده جمل محسوب میشه. یه بارم برای نهروان فرموده. از همه اینا مهمتر اینه، حیثیتمونه، هویتمون اصلا گره خورده باش. تا بریم جلوتر بگیم عکس العملا چه اتفاقی افتاد شبای بعد انشاءالله. یه بحث خیلی مهمی آورده بودم دیگه، امشب نمیرسه. چرا رو کم کنیم؟ آموزش مسئله فاطمیه از کودکی در خانه اهل بیت شده. نمیدونم قبلش اینو بگم نگم، بلش کن نمیگم، بیتر خدا لعنت کنه بنی امیه رو.
خودتون برید مطالعه کنید تو مسئله این ازدواج، این ازدواجی که یا اصلش دروغه یا بر اکراهه، حرمت ناموس علی بن ابی طالب رو شکستن، نمیتونم بیان کنم. همین یه جمله شو فقط بگم، من اصلا معتقد نیستم همچه غلطی این ملعون‌ها کرده باشن، ولی اینی که امام صادق فرمود به ناموس ما حد که حرمت کردن، این قبل از عاشوراست، قبل از اون نگاه اون عرازل به نوامیس سید الشهداست، نقل کردن اون ملعون غلطی کرد که من عرض میکنم اصلش دروغ باشه یا نباشه که نمیتونم من بگم، اینی که نقل کردن در کتبشون راجع به ناموس علی بن ابی طالب، اون مردی که اگر در کنار کوچه میدید یه کنیز سیاه پیری نشسته گریه میکنه میلرزید، میگن او دخترشو فرستاد سراغ، وقتی برگشت گفتش که من اون فرستادی سراخ یک پیر چشم چران. حالا هرچی بود که اصلا حالشو ندارم وارد بشن، وقتی تو منابع اینو وارد میشی اینجا جسارت شده، حتی در کتب فقهی آوردن که اگر کسی خواست خواستگاری کنه مثلا یه غلطایی میتونه بکنه که بگم او در موضع خواستگاری چه کرد. میخوام بگم همه کاری کردن برای که این مسائل فراموش بشه. ما چه میدونیم امیرالمومنین چی کشید؟ صبر تو و فلعین قضا. میچاد دهنم، میخوام بگم که فرمود یک وقتی پیغمبر منو برد در اون کوچه ای که میخواست چیزی روی پشت سرش رو نگاه میکرد، وقتی دید خلوته در گوشم چیزی فرمود، من از شدت هول بیهوش شدم. من عرض کردم یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم؟ اینقدر حرمت شکنی. یا رسول خدا فرمود علی جان هدایت این امت خیلی سرمایه گذاری سنگینی خدا میده برای هدایت ما کردن. پناه بر خدا، توسل کنیم به زهرای منزل ما روز قیامت شرمنده شون باشه. فرمود هدایت این امت وابسته به این صبر توه. غیرت الله الاعظم چند بار باید حد که حرمت به چشمش بدونه؟ ائمه ما باید چه چیزایی بشنون؟ امام صادق که این جمله رو با گریه فرموده، یه وقتی به یک کنیز کافری یکی از شاگردانش جسارت کرد، فرمود دیگه نمیخوام با تو روبرو بشم، سخت برای اهل بیت بشنون، حتی شایعه این حرفا این بر اون بر منتشر میشه، چون خودتون رو جای حضرت بذارید که غیرت ما قابل قیاس نیست. تقدس بچه فاطمه، امیر سلام الله علیه میخواست وصیت کنه در حالی که داره اوج میگیره از این دنیا بره، شهید داره میشه، فرمود قربتن الالله اسم بچه های فاطمه را اول وصیت نامه مینویسم برای اینکه به خدا نزدیک بشم. در مورد امام حسین به امام حسین بارها از من شنیدی، فرمود در مورد حسین به تو هیچ توصیه‌ای ندارم الا اینکه پسر فاطمه است، اون کسی که ناموس امیرالمومنین بود، حالا چه شایعه چه حقیقت بهش حد که حرمت شده، دختر فاطمه زهراست. بیشتر حرف نمیزنم توی این موضوع، یه جمله دیگه بگم بیاد شما رو فیض برسونم. همین بود که امام جواد 4 ساله یه روز امام رضا سلام الله علیه دیدن وارث شد، مشت به زمین میکوبه، یک لحفی ها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن اگر بدونه چه بلای سر من آوردن جگرش خونه تا تو این دنیاست. حضرت رضا سلام الله علیه، خب میدونید امام رضا خیلی برای امام جواد احترام قائل، چون امام جواد کارستان کرده. در دوران چهل و چند سالگی امام رضا به دنیا اومده، سالها همه منتظرن امام بعد از امام رضا رو بشناسن. ما ولد فی الاسلام اعظم و برکتا منه، با برکت ترین مولود اسلامه. تمام توهین هایی که قرار بود به امام زمان بشه که در کودکی امام شده، همه رو امام جواد کردن و شبهات رو برطرف کرد. حق حیات گردن همه اینا داره. والله اگر امام جواد نبود، امامت امام زمان ثابت نمی شد امروز بر ما. این تحلیل تاریخی دقیقه، سر جاش باید بحث کرد. حضرت رضا سلام الله علیه آزادشون رو در آغوش گرفتن، فرمود که پسرم چرا اینطور خشمگینی؟ سرشون رو به آسمان گاهی نگاه میکرد، امام جواد گاهی به زمین. مشت مبارک شد در هم فشرده بود. این در راستای همینه. اینطوری فرمود که به خدا یه روز اینا رو از قبر بیرون بکشه. این نشون میده تربیت امام رضایی یعنی از بچه کوچکان باید بدونن چه بلایی سر قلبتون بوده. والله لأخرجنهما، ولأقتلنهما، ولأذرینهما. فقط به کشتن اکتفا نمی کنن. ما هم دیدیم اهل البیت کسانی هستند که دشمن خونیشون حور میاد میفرماد که سرتو بلند کن، اصلا اجازه نمیده کسی شرمگین بشه. اهل کینه نیستن اهل البیت. این مسئله ناموس عقاید شیعه است. تو موضوعات دیگه اصلا اینطوری نیستن. این مسئله شخصی نیست. این جود امام رضا رو برید از سنی های بغداد بپرسید، باب المراد میگن اونا. دره موسی بن جعفر ضرب المثل بود برای اینا، به سنیان میدادن. این مسئله مسئله نیست فراموش کنن. فرمود والله اگر دستم برسه اون رو از گور بیرون میکشم، گردن میزنم، میسوزانم، خاکسترشون رو باد میدم. اصلا باور نکردنیه که یه فردی با اون کرامات اینطوری حرف میزنه. نباید این مسئله فراموش بشه، نباید فراموش بشه. بگم در یه نقلی یه دو جمله میگم، نمیتونم، خدا میدونه که این تو جای سختی از این به بعد دیگه. یه نقلی از زهرای مرزی در کامل و زیارات برای یکی از خادمهاشون فرمودن، فرموده من دیدم اینا توطئه کردن علی رو بکشن. رضا وقتی در زدم خودم پشت در رفتم. آتش زبانه می کشید و نارو تسعر. این فاطمه همون فاطمه ایه که دستاس اگر بگردونه که کار یک زن عرب عادی از دستاس خون میاد. فرمود رفتم گفتم ما عزاداریم، ما داغ پیغمبر بودیم، ما رو رها کنید. دیدم کوتا نمیان. وقتی دود وارد خانه شد دیدم به در میزنن. انسقت و احشایی بالباب، خودم رو به در چسباندم. و انا خامل